بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تسلیت عرض میکنم سال روز وفات ام المؤمنین خدیجه سلام الله علیها رو تأکید میکنم. عادت کنیم حضرت خدیجه سلام الله علیها رو حتما به لقب ام المؤمنین صدا بزنیم. بسیار بسیار لقب مهمی است، کنیه مهمی است و خیلی مهمه که ما این منصب رو که از طرف خداوند به ایشون و همسران پیامبر اعطا شده در واقع به عنوان رعایت حرمت ایشون و همچنین اظهار ارادت و احترام به پیامبر عظیم الشأنمون صلی الله علیه و آله و سلم حتما مد نظر داشته باشیم و وقتی میخوایم بگیم خدیجه سلام الله علیها همیشه بگیم ام المؤمنین خدیجه سلام الله علیها. بالاخره ما الان نگاه بکنیم میبینیم که بعضی عرض شود القاب ظاهری خیلی کم اهمیت رو افراد رو بدون این القاب صدا نمیزنن. مثلا فرض کنید یکی زحمت میکشه 4 سال حد اکثر لیسانس میگیره بهش میگن مهندس و اگر کمتر از این بهش بگن ناخرسند میشه. ما در باره ام المؤمنین خدیجه سلام الله علیها با همه حقی که به گردن ما داره باید بالاخره مراتب ارادت خودمون رو به ایشون و البته به خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با مراعات ادب در واقع نشون داده باشیم. خب ما در محضر جزء 10 قرآن هستیم. ما اولین آیه رو که انشاءالله در محضرش خواهیم بود مجموعه آیات 42 تا 44 سوره مبارکه انفال هست. خداوند می‌فرماید اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه و این الله لسمیع علیم. خب این آیه آیه از جهت ادبی آیه جذابیه به دلیل اینکه وصف خیلی دقیقی داره میکنه. میگه شما به اون به اصطلاح در اون منطقه نزدیکتر بودید، دنیا یعنی نزدیک، و اونها در منطقه دورتری بودن و کاروان پایین تر بود. ببینین اصلا ماجرای جنگ بدر چجوری بود. کاروان میگه پایین تر از شما بود. جنگ بدر ماجراش اینطوری بود که کاروانی از در واقع مکه داشت رد میشد از نزدیکی مدینه و پیامبر فرمان داد که کاروان رو به نفع مسلمون ها در ازای اموالی که کفار مکه از مسلمون‌ها به غارت برده بودن توقیف کنن. بعد وقتی مسلمون‌ها شروع کردن که این لشکر بفرستن به سر کاروان، کاروان متوجه شد، جاسوس‌های خبر بردن و اونا فهمیدن و به مدینه نزدیک نشدن، از کنار دریای سرخ در واقع مسیرشون رو گرفتن و رفتن به سمت مکه. در این حال نامه نوشتن به ابو سفیان و به ابو جهل، ببخشید چون ابو سفیان رئیس اون کاروان بود، نامه نوشتن به ابو جهل در مکه و از او لشکر خواستن. ابو جهل هم به شتاب لشکری بزرگ فراهم کرد و اومد به سمت عرض شود که مدینه. این وسط اتفاقی که افتاد این بود که مسلمونا یه دفعه خودشون رو در مقابل یه کاروان دیدن، به جای که قرار بود با یه کاروان طرف باشن، یه دفعه خودشون رو در مقابل یک لشکر کاملا مجهز و مسلح و در حالی که از جهت عدد هم از اونا بیشتر بودن دیدن. خب اینجا خدا وصف میکنه، میگه شما در اون، حالا عدوه رو الان فراموش کردم دقیقا چه باید معنا کنم، چون عدو به معنای دویدنه، شما مثلا در اون منطقه نزدیکتر بودید و اونها در منطقه دورتر و کاروان هم پایینتر از شما بود، یعنی دستتون به کاروان نمیرسید. بعد تو این وضعیت خدا میگه اگر قرار بود خودتون بیاید هرگز نمیومدید. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر برای اومدن به چنین صحنه ای با هم قرار میذاشتید خلف وعده میکردید، نمیومدید، فرار میکردید. ولکن لیقضی الله امرا کان مفعولا، ولی خدا قصد کرده بود، امر کرده بود و فرمانی رو اراده کرده بود که شدنی بود. خدا این کارو کرد، خدا شما رو به این ترتیب آورد، جمع کرد تا فرمانی را که شدنی بود و قرار بود اتفاق بیفته اجرا بکنه. اون فرمان چی بود؟ لیهلکه من هلکه ان بینتن و یحیی من حیه ان بینه، تا هر کسی که هلاک می شود به اصطلاح این هلاکت حاصل یک آیه روشنی باشد و هر کس زنده می ماند حاصل آیه روشنی باشد، که ظاهراً منظور از هلاکت و زنده ماندن اینجا هدایت و گمراهی است، یعنی هلاکت منظور از هلاکت گمراهی است و منظور از حیات و زندگی هدایت است. بعد خدا می فرماید و ان الله لسمیع علیم، و البته خداوند شنوا و داناست. اینجا انه رو نمیتونیم زیرا معنا کنیم، چرا؟ چون با واو عطف آورده، فنه آورده یا قبلش طلب نیست، خدا اینطوری کرده و خدا شنوا و داناست، یعنی اینجا انه مفید تعلیل نیست. حالا بر اساس در واقع در ادامه عرایزی که شبهای گذشته داشتم و بعضی نکات رو نشونتون دادم، حالا خدا چیکار کرد که این اتفاقا بیفته؟ چه کرد که این دوتا لشکر با وجود این شرایطی که دارن بجنگن با هم؟ چون خدا ارادش این بود که این جنگ واقع بشود، میخواست که یک عده از دشمنترین دشمنان اسلام به دست مسلمانان در همون صحنه کشته بشن، از جمله ابو جهل. خدا چیکار کرد که این اتفاق بیفته؟ اذیوری که هم الله فی منامک قلیلن، اون وقتی که پیغمبر اینا رو خدا در خواب به تو اندک نشان داد، نمایاند. ولو اراکهم کثیرن لفشلتم و تنازعتم فی الامر، اگر اونها رو به تو زیاد نشون میداد همونجور که بودن شل می شدید، پراکنده می شدید و در مسئله با هم تنازع می کردید، اختلاف می کردید. ولکن الله سلم، ولی خداوند اینطور قرار گذاشته بود، اینطور تصمیم گرفته بود که این جنگ اتفاق بیفته. چرا؟ در این جنگ بسیاری از دشمنترین دشمنان اسلام به دست مسلمان ها کشته شدند، از جمله ابو جهل. در جنگ بدر مسلمان ها حدود 10 شهید دادن، اما کفار حدود 70 کشته دادن و از بینشون چند تا از دشمنترین دشمنان اسلام از جمله به اصطلاح برادر و پدر و عموی هند، همسر ابو سفیان و خود ابو جهل، اینا به درک واصل شدن. و خب این فضا رو برای پیشرفت‌های بعدی اسلام به هر حال مهیاتر کرد. بعد در آیه 44 هم همین جوری میگه، منتها این دفعه با مسلمان‌ها در واقع رو میکنه به عموم مسلمان‌ها و میفرماید و اذ یوریکوموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا و یقللکم فی اعینهم، و باز یادتون بیاد اون وقتی که وقتی به اونها رسیدید اونها رو خدا در چشم شما اندک نمایاند و شما رو در چشم اونها اندک نشان میداد تا چه بشه لیقضی الله امرن کان مفعولا و الی الله ترجع الامور، تا خدا اون کاری رو که شدنی بود و از پیش مقرر بود که انجام بشه به انجام برسونه و البته همه امور به سوی خدا بازگشت میکنه. خب این یک به اصطلاح یه تیکه از صحنه به اصطلاح بدر بود که ما با هم مرور کردیم. در آیات بعدی خداوند دستور میده که وقتی با کفار مواجه شدید ثابت قدم باشید، بر اساس همین نکته‌ای که الان گفت، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا واذکروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقتی با یه گروهی از اینها مواجه شدید ثابت قدم باشید به این امید که رستگار بشید در اثر این ثبات قدم. و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. اینجا باز خدا همون چیزی رو از ما میخواد که در سوره های قبل در جزءهای گذشته شبهای گذشته زیاد دیدیم. این نکته ای که خدا روش زیاد تاکید میکنه در قرآن به دلیل اهمیتش و ما الان در وضعیت امروزمون به این تأکید به شدت محتاجیم، به خاطر همین من این فراز رو باز دوباره انتخاب کردم که مرور کنیم با هم دیگه. خدا می فرماید که و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با هم تنازع نکنید، چرا که در نتیجه تنازع به اصطلاح دچار فشل و کندی و شکست می شید. و تذهب ریحکم، و اون به اصطلاح اون نسیم شما، اون به اصطلاح اون آبرویی که شما دارید، اون اعتباری که دارید از بین میره. واصبروا، و صبر کنید، صبر داشته باشید. ان الله مع الصابرین. اینجا ان رو باز میتونیم تعلیل در نظر بگیریم، چرا؟ چون قبلش طلب هست، زیرا خدا همراه هست با صابران، با صابران همراه هست. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. اینجوری نباشید که مانند کسانی نباشید که از سر طغیان و به قصد ریای به مردم و نشان دادن مردم خارج شدن از خانه هاشون. و يصدون عن سبيل الله، این یسدونه چون خرجو قبلش هست باید ما اینو در واقع و کانو یسدونه معنا کنیم و بفهمیم، چون قبلش خرجو داره، یعنی اینجوری بودن که از راه خدا باز می داشتند دیگران رو. مثل اونا نباشید. والله به ما یعملونه محیط، و خدا به آنچه که اونها می کنند احاطه داره. و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم و قال لا غالب لکم اليوم. این آیه بسیار آیه جذابی از جهت صحنه پردازی. اونایی که به اصطلاح کارهای ادبی میکنن، مثلا حالا بالاخره انواع کارهای هنری، چه نقاشی مثلا، چه مثلا نوشتن نمایشنامه یا شعر و ادبیات، این نحوه وصفهای قرآن با توصیفاتی که امروز مرسومه یه فرق اساسی داره. الان شما نگاه کنید تو رمان‌ها وقتی میخوان بنویسن به شدت مفصل مینویسن، مفصل با ذکر جزئیات فراوان. خدا اما بسیار دقیق و البته در عین ایجاز وصف میکنه. ببینید، دقت کنید، صحنه روبرو شدن شیطان با دوستانش که همینایی باشن که از سر سرکشی و به قصد ریا از خانه هاشون اومدن بیرون. ببینید، سرکشی منظورم طغیانه. خدا چجوری وصف میکنه؟ میگه و اذ زین لهم الشیطان و اعمالهم. یادتون بیاد اون وقتی که شیطان برای اینها کارهاشون رو تزیین کرد و قال لا غالب لکم اليوم من الناس، امروز هیچ کس در مقابل مردم بر شما چیره نمیشه، هیچ کدوم از مردم نمیتونن به اصطلاح بر شما چیره بشن. و انی جار لکم، من همسایه شما، من هوای شما رو دارم. بعد حالا این صحنه رو داشته باشید، اولا نمیگه و انی ولیکم مثلا اونجور که خدا میگه، میگه انی جار لکم. همین جام نشانه های فریب در کلام ابلیس پیداست. همسایه بودن درسته که به این معناست که من شما رو پناه میدم، من چون استجاره به همین معناست، ولی به هر حال اون ارزشی که موضوع ولایت داره البته نداره. بعد میگه که فلم ما تراعت الفئتان نکس علا عقبی، وقتی دوتا گروه همدیگر رو دیدن، تراعا یعنی به اصطلاح یکدیگر را دیدند، یعنی به چشم همدیگه اومدن، وقتی دوتا گروه به هم باب تفاعل دیگه، وقتی دوتا گروه به هم رسیدن، نکس علا عقبی، برگشت به سمت عقب، بر پاشنه چرخید. عقب در زبان عربی به معنای پاشنه است. وقتی میگه نکس علا عقبی یعنی به پارچه به پاشنه چرخید، به این معنا که خیلی سریع دور زد، خیلی تند، بدون ذره معطلی، بدون درنگ. بعد و قال انی بری ام منکم، گفت برید پیکارتون، من از شما بیزارم. انی ارا ما لا ترون، انی اخاف الله والله شدید العقاب، من چیزی رو میبینم که شما نمیبینید. ابلیس چی رو میتونست ببینه؟ مشرکین نمیدیدن. ابلیس میتونست ملائکه ای رو که خدا به یاری مؤمنان فرستاده ببینه و ملائکه اینو نمیدیدن. ببینید وصف خدا بسیار دقیق و کامل و در این حال موجزه، کوتاهه. من چیزی رو میبینم که شما نمیبینید. اینی اخاف الله، من از خدا میترسم. والله شدید العقاب. خب این خیلی مهمه که اینها به مبنای اینکه شیطان اینا رو داره ترغیب میکنه میرن جلو، ولی وقتی پای به اصطلاح عمل وسط میاد، ابلیس با دیدن مأمورین الهی خودش عقب میکشه و اونا رو همونجا جلو نگه میداره و اونا از بین میرن به عذاب الهی و به شمشیر مؤمنین. بعد در ادامه همین مجموعه منافقین یک حرفی میزنن، حرف عجیب غریب. ما امروز این حرف رو زیاد میشنویم، اگر دقت کنید اینا که میگن آره شما چی دارید، آمریکا اگه یه موشک بزنه چی میشه چی میشه، دقیقا همین حرف اونا، حرف اون موقع اونا، همین چیزی که الان منافقان امروز میگن. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرضان غر هؤلاء دینهم، اون وقتی که منافقان و کسانی که در دلشون مرض هست، دلهاشون مریضه، میگن ای بابا دین اینا اینا رو فریب داده، اینا گول دینشون رو خوردن، این حرفا چیه؟ ملائکه میفرستیم و نمیدونم خدا این کارو میکنه و خدا اون کارو میکنه چیه؟ آقا این طرف موشک داره، بمب اتم داره، شما چی داری در مقابلش؟ ناو هواپیما بر داره، جنگنده F-22 داره، الان نمیدونم فلانه چنانه، تو کی هستی چی میگی اصلا؟ در حالی که خدا میگه چی؟ میگه و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم، هر کس بر خدا توکل کنه، خدا دو تا ویژگی داره. اولا عزیزه، عزیز نمیدونم گفتم براتون یا نه، عزت به معنای دشواری و دیریابی هست. بعد مثلا کسی که در قومش عزیزه به چه معناست؟ به این معناست که قوم او رو در میان خودشون به گونه‌ای میگیرند که کسی اگه بخواد به او برسه باید از جنازه مردمش رد بشه، یعنی به این راحتی کسی نمیتونه به او آسیب بزنه. یا مثلا وقتی کسی در یک قلعه بسیار بسیار محکم و بلند پناه میگیره، اون قلعه رو بهش میگن عزیز، چون به این راحتی نمیشه وارد اون قلعه شد، قلعه محکمه، قلعه شکست ناپذیره، غیر قابل تسخیره. یا مثلا فرض کنید که مادر وقتی به بچه میگه عزیزم، پدر وقتی به بچه میگه عزیزم، منظورش چیه؟ منظورش اینه که من در مقابل تو همه امکاناتم رو به خرج میدم، به کار میگیرم تا به تو، تا من هستم به تو هیچ آسیبی نرسه و نمیرسه، برای من خیلی مهمه. ما در برابر آقای امام زمان علیه السلام تو دعای ندبه میگیم که عزیزان علیه، ان ار الخلق ولا ترا، آقا جان خیلی برای من سخته، دشواره که من خلق رو ببینم، همه رو ببینم، تو رو نبینم، تو دیده نشی، تو به چشم نیای. خدا میگه ان الله عزیزون، آقا این کفار هرچی دارن، آقایان منافق و کسانی که دل هاتون مریضه، اینا رو میترسونید، مؤمنین رو میترسونید از قدرت منافق کفار. خب خدا عزیز است، خدای عزیز همراه ایناست و خدا حکیم است. حکمت خدا اقتضا نمی کنه که مؤمنی که برای رضای خدا داره می جنگه از کافری که داره برای به اصطلاح رضایت ابلیس می جنگه شکست بخوره. و در صورتی که این اتفاق بیفته، پیغمبر در یکی از جنگ ها، فکر می کنم جنگ احزابه، حالا حضور ذهن ندارم، به خدا رو می کنه میگه خدایا این کسایی که الان اینجا در مقابل کفار ایستادن تمام کسانی هستند در روی زمین که به توحید قائلند و اگر امروز اینا شکست بخورن دیگه دین تو کسی را برای پرستیدن نخواهد داشت، پس خدایا یاریشون کن، اینا اگر نباشن دیگه کسی دین تو رو یاری نخواهد کرد. این چیزیست وقتی پیغمبر خدا اینطور دعا کرده برای مؤمنین، مؤمنین باید دلشون قرص باشه و منافقین این کلامی که میگن کلام بی ارزشی است که غرها اولای دینهم، ما اینو باید خیلی جدی بگیریم. این کلمات امروز ما این کلمات رو زیاد میشنویم و باید این حرف ها ما رو عرشبت که فریب نده و گرفتار این بحث ها نشیم. خب آیات بعدی که انشاءالله مرور میکنیم آیه 57 و 58 هست. خدا میفرماید که فاما تثقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون. این عبارتی که اینجا هست یک عبارت ادبی بسیار زیباست، عبارت شرد بهم من خلفهم، که من احساس کردم که شاید احتیاج به یه مقدار مداقه داشته باشه. میفرماید که اگر دست پیدا کردی در جنگ به اونها، منظور به اصطلاح دشمنان اسلام و کفار هست که باشون عهد بستی، در آیات قبل میگه و اینا عهدشون رو شکستن، اگر به این آدمهای عهد شکن در جنگ دست پیدا کردی، فشرد بهم من خلفهم، یه جوری باشون برخورد کن، به قدری به شدت عمل باشون برخورد کن که کسانی که پشت سر اینا هستن با شنیدن آنچه که بر سر اونها اومده آواره بشن. نمیگه مثلا فشرد هم فل ارض، اینا رو در زمین پخش کن، آواره کن، پراکنده کن، نه، میگه فشرد بهم من خلفهم، به واسطه اینا، به واسطه شدت عملی که در مقابل اینها به خرج میدی، کسانی رو که پشت سر اینها هستن آواره کن و پراکنده کن. یعنی یه جوری رفتار کن که بعد از این کسی جرأت این که با کشور اسلامی درگیر بشه رو به خودش نده. به خدا اگر ما این سیاست رو در پیش میگرفتیم ما مسلمون ها، الان وضعمون بسیار 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 بهتر و بیشتر و به اصطلاح آرامتر از وضع موجود بود و شاهد این حوادثی که در غزه اتفاق میفته نبودیم. ببینید الان حاصل این اتفاقا حاصل چیه؟ حاصل اینه که ما با وجود اینکه در زبان انکار میکنیم، اما کشورهای مسلمان نفت میدن به اسرائیل، روابط پنهان و آشکار دارن، عرض شود که بعضیاشون که رسما روابط سیاسی دارن و خب پروازها همچنان به سمت اسرائیل برقرار است و خب توی چنین فضایی اونها نگران نمیشن، اما چیزی که خدا از ما خواسته دقیقاً خلاف اینه. بعد در آیه بعد میفرماید که و اما تخافن من قوم خیانتن فانبذ الیهم علی سواء، اگر از قومی احساس خیانت کردی و ترسیدی که در عهدی که با تو بستن خیانت کنن، عهدشون رو براش به سمتشون به اصطلاح بیانداز به شکل برابر. آقا قراردادتون رو لغو کن که دیگه نگرانه خیانت اونها نباشی. ان الله لا يحب الخائنين، چرا که خداوند خیانتکاران رو دوست نداره. خب آیه بعدی آیه 60 هست که خدا در ادامه همین فرمایشات می‌فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل، در برابر اونها تا جایی که میتونید، ما استطعتم، تا قدر امکان، یعنی نمیگه اکتفا کنید به یه حد مشخصی، میگه تا جایی که میتونید نیروی نظامی و اسبان بسته، اسبان آماده فراهم بکنید. چرا؟ تا چی بشه؟ ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، تا دشمنان خدا و دشمن خودتون رو به وسیله اون بترسونید. بعد یه عده‌ای هستن که شما نمیشناسید، به خاطر همین علاوه بر این عبارت عدو الله و عدوکم، یه گروهی رو بعد از این میگه، میگه و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله و یعلمهم، و یه گروه دیگری غیر از اینا که شما اونا رو نمیشناسید اما خدا میشناسه. خدا داره به شما میگه دشمنان شما منحصر به همینایی که جلوی شما سفارایی کردن نیستن، و یه عده دیگه ای هستن که منتظرن تا یه فرصتی پیدا کنن و به شما حمله کنن. و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. ببینید اینجا خدا یه حرفی میزنه خیلی مهمه و به همون اندازه مهمه که اون آیه مثل الذین ينفقون اموالهم آیه 261 سوره مبارک بقره که من براتون خوندم، این آیه به همون اندازه مهمه. چرا؟ چون همون حرفو میزنه، میگه که و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم، هر چیزی در راه خدا خرج کردید خدا بهتون پس میده ها، چیزی رو خدا نگه نمیداره، از خدا چیزی رو دریغ نکنید، خدا طلب بدهکار و کسی نمیمونه، هر چی برای خدا خرج کردید این به شما بر میگرده. و انتم لا تظلمون، و شما مورد ظلم واقع نمیشید. خب آیه بعدی، آیات بعدی که انشالله امشب در محضرش خواهیم بود، آیات 67 و 68 سوره انفال هست. خدا میفرماید که ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض، هیچ پیامبری اینجوری نبوده، این حق رو نداشته که اسیر بگیره تا وقتی که به اصطلاح در زمین یک مثلا کشتاری راه بندازه، یک به اصطلاح آسیبی به اهل زمین بزنه. یعنی اینجور نبوده که به قصد آسیب زدن به مردم و اهلاک هرس و نسل پیامبران اسیر گرفته باشن، نه، اسیر در سیستم جنگی اسلامی تا جاییه که نیروی جنگی اونها از کار بیفته. و اینجور نیست که ما میریم مثلا در یه جایی هر چه زن و بچه و هر کیو دیدیم از نیروی نظامی و غیر نظامی همه رو اسیر میکنیم، بعد میگیم که خب شما اسیر ما هستید، یا باید فدیه بدید آزاد بشید، یا باید به شکل غلام و کنیز در کشورهای اسلامی کار کنید. مثلا یه چنین قاعده ای رو خدا امضا نمیکنه. بعد مسلمونا ممکنه اینو دوست داشته باشن، خدا اینجوری میگه بهشون، میفرماید تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره، شما این زندگی زودگذر دنیا رو میخواهید اما خدا آخرت رو برای شما میخواد. والله عزیز حکیم، ببینید باز خدا میگه من عزیزم. منظور چیه من عزیزم؟ یعنی آقا اگه من بخوام برای شما خیری رو فراهم بکنم، محتاج این نیستم که شما برید اسیر بگیرید تا مثلا یه پولی بهتون برسه، نه خیر، هر چی قرار باشه من به شما بدم، خودم از خزائن بی پایان غیبی خودم به شما میدم. والله عزیز حکیم، خدا هم عزت داره هم حکمت. پس من مؤمن، اگر مؤمنم، باید به قاعده ای عمل بکنم که خدا از من خواسته. لولا کتاب من الله سبقه لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. ظاهرا مسلمونا یک به اصطلاح شیطنت ها و کوتاهی هایی تو این حوزه کردن که خدا راضی نیست. مثلا حالا من شأن نزول آیه رو ندیدم، ممکنه مثلا اسیرانی گرفته باشن به شکلی که خدا نپسندیده باشد. بعد خدا میگه که اگر نبود که یک کتابی در نوشته خدا گذشته، یعنی قبلا خدا تصمیمی گرفته و این تصمیم در واقع عبارت است از رحمتی که خدا به مؤمنین داره. میفرماید که لمستکم فی ما اخذتم عذاب عظیم، در آن چه که شما گرفتید و نباید میگرفتید عذاب بزرگی به شما میرسید. خیلی خوب، عرض شود که آیات بعدی، آیات 72 و 73 سوره مبارکه توبه هست. خداوند می فرماید که ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، حالا دونه دونه بگیم، کسانی که ایمان آوردن و هجرت کردن و با اموال و جانهای خودشون در راه خدا جهاد کردن، والذین آووا و نصروا، و کسانی که پناه دادن و یاری کردن، اینا کیان؟ اون گروهی که سه تا ویژگی اولو داشتن، یعنی آمنوا و هاجروا و جاهدوا، اینا مسلمانانی هن که در مکه مسلمان شدن، و اونایی که اون دوتا ویژگی دومو داشتن، یعنی آوو یعنی پناه دادن و نصروا و یاری کردن، اینا انصار هستن. خدا میگه اینا اولائک بعضهم اولیاء و بعض، اینا دوستان و اولیای یک دیگرن، یعنی ما بین اینا فرق قائل نمیشیم، اینا برادر و خواهر هم دیگر. والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا، اما برعکس کسانی که ایمان آوردن اما هنوز مهاجرت نکردن، یعنی نه جزو دسته اولن که آمنوا و هاجروا و جاهدوا، نه جزو دسته دومن که آووا و نصروا، یعنی ظاهرن به زبان ایمان آوردن اما همچنان تو همون شهر خودشون موندن، خدا میگه که ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا، اونها از ولایت شما و از دوستی شما هیچ نصیبی ندارن و شما هم از دوستی اونها هیچ نصیبی ندارید. ما لکم من ولایتهم من شیء، شما از ولایت اونها، از دوستی اونها، از مثلا تأمین اونها و تقبل مسئولیت اونها هیچ مسئولیتی در این حوزه ندارید، مگر اینکه اونها مهاجرت کنن. و ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، اما اگر نتونستن مهاجرت کنن و به خاطر این مهاجرت مجبور شدن از شما کمک کنن، کمک بخوان، و ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، و اگر از شما در دین یاری خواستن شما وظیفه دارید که اونا رو یاری کنید. الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، مگر در مقابل قومی که قبلا با اونها عهد بستید که عهد رو باید تا پایانش به اصطلاح مراعات کنید و محترم بشمارید. والله بما تعملون بصیر، و خدا به آنچه که شما میکنید عرشبت که بیناست. اما آیه دوم بعد از این، یعنی آیه 73، بسیار بسیار حیاتیه. همچنان که بالا گفته بود که این گروهی که ایمان آوردند و مهاجرت کردند و این گروهی که پناه دادند و یاری کردند، بعضهم اولیاء و بعض، اینا دوستان و به اصطلاح اولیای همدیگر، درباره کفار هم همینو میگه، والذین کفروا بعضهم اولیاء و بعض، اگر و کسانی که کافر شدن هم اولیای همدیگر، همدیگر رو دوست دارن، با شما دوست نمیشن. الا تفعلوه تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر، اگر این کاری که بهتون گفتیم نکنید، خب کاری که گفتیم چی بود؟ کاری که گفتیم این بود که به اصطلاح ولایت غیر خودتون رو به عهده نگیرید. اونایی هم که میگن ما ایمان آوردیم، وقتی ولایت اونها به شما ثابت میشه و بر شما، برای شما مسئولیت میاره که اونا بخوان هجرت کنن بیان سمت شما، تا وقتی هجرت نکردن شما کاری نداشته باشید با اونا، مگر اینکه نتونن و از شما یاری بخوان، که اگه این کارو بکنن بخوان، یعنی اگه یاری بخوان باید یاریشون کنید. خب حالا این مجموعه دستوراتی که خدا داده دیگه، میگه الا تفعلوه، اگر این کاری که من میگم نکنید، یعنی همین دستوراتی که دادم و اجرا نکنید، تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر، در زمین فتنه و فساد بزرگی ایجاد میشه. خب ما میرسیم به سوره شریفه توبه. باز اینجا ما آیات 6 تا 10 سوره رو در نظر گرفتیم که با هم مرور بکنیم، به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در بیان روابط مؤمنین و کفار داره. خب به قدر کافی فرصت داریم، یک 20 دقیقه وقت داریم که انشاءالله این موضوع رو با هم طرح موضوع کنیم. خدا می فرماید که و ان احد من المشرکین از تجارکه فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. ببینید درسته که خدا در آیات قبل دستور میده که با کفار خیلی به شدت برخورد کنید و اگه اینا تو جنگ توی مکه اینا رو دیدید بکشید و اینا، ولی یه استثنایی قائل میشه به خاطر اینکه هدف نهایی خدا کشتن مشرکین نیست، هدف نهایی خدا هدایت همه اهل عالمه. بنابراین چه میگه؟ میفرماید که و این احد من المشرکین از تجارکه، جوار یعنی همسایگی، استجاره یعنی حق جوار خواستن، حق همسایگی خواستن، پناه خواستن. اگر یکی از مشرکین از تو جوار خواست، گفت یا رسول الله به من مهلت بده من بتونم بیام حرف خدا رو بشنوم، تحقیق کنم ببینم که بالاخره حق با شما هست یا نه، میفرماید فاجره حتی یسمع کلام الله، او رو بهش حق جوار بده، بهش امان بده تا زمانی که کلام خدا رو بشنوه. ثم ابلغه مأمنه، چه ایمان آورد چه ایمان نیاورد، چون خواست از شما پناه خواسته بود، او رو به محلی که احساس امنیت میکنه برسون، بعد رهاش کن. ثم ابلغه مأمنه، یعنی به اون جایی که احساس امنیت میکنه برش گردون. نمیتونی بگی آقا تو قرار بود ایمان بیاری و حالا که ایمان نیاوردی مثلا دیگه در امان ما نیستی، نه اینجوری نیست، چون قرار گذاشتی باشون که او بتونه بیاد حرف تو رو بشنوه، اگه خواست ایمان بیاره، اگه خواست ایمان نیاره، پس نه تنها اول حق جوار بهش بده، بلکه بعدش هم ابلغ و مأمنه، او رو به اون محل امنی که از اونجا اومده برسون، بعد رهاش کن. ذالک به انهم قوم لا یعلمون، چه چیز باعث میشه خدا یا چنین در واقع تخفیفی برای اینا قائل بشه؟ این که اینا نمیدونن، این حکم به این دلیله که بالاخره اینا یه قوم بی اطلاع و ناآگاهی هستن و به واسطه ناآگاهی حق دارن که فرصت شنیدن کلام خدا رو داشته باشن. بعد بر میگرده به مباحثی که قبلا گفته بود که براءت من الله در آیه اول سوره و اینکه عهد کفار از این به بعد دیگه محترم نیست. میفرماید که کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله، چگونه میشود که بین مشرکین یا برای مشرکین عهدی نزد خدا و رسولش محترم باشه؟ الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، مگر کسانی که در کنار مسجد الحرام باشون عهد بستید. مسجد الحرام به خاطر اینکه حرم امن خداست، اگر با اونا با کسی در کنار مسجد الحرام عهد بستید، به شرط اینکه اونا عهدشون رو رعایت بکنن، حرمت عهدشون محترمه. و الا چگونه میشود که عهد مشرک پیش خدا محترم باشه؟ او که خدا رو قبول نداره، که کس دیگری رو رب قرار داده، پس با این حساب عهدش هم پیش خدا محترم نیست. مگر یه استثنا داره، کسانی که در کنار خانه کعبه باشون عهد بستید، اونا هم تا که عهدشون محترمه، تا وقتی خودشون عهد رو محترم شمرده باشن و نقض نکرده باشن. فمستقامو لکم فاستقیمو لهم، ما مایه ابهام زمانی اینجا، تا زمانی که برای شما استقامت کردن بر عهد خودشون پایداری کردن، شما اون عهد رو محفوظ نگه دارید. ان الله یحب المتقین، زیرا خدا اهل تقوا رو دوست داره. بعد توهای بعد میگه چرا عهد مشرکین پیش خدا و رسولش محترم نیست. میفرماید کیفه، این کیفه در واقع بقیهش رو نیاورده، بقیهش همونی که در آیه بالا گفته بود اینجا به قرینه آیه بالا نیاورده. یعنی اینجوری، کیفه یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله، این کیفه اول اینجوریه، و ان یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه، اگر اینا بر شما چیره بشن، الان که شما چیره اید، ولی اگر برعکس میشد اینا بر شما چیره میشدن، درباره شما هیچ مثلا پیمان قبیلگی، هیچ خیشی و هیچ ذمه و پیمانی رو به رسمیت نمیشناختن. اگه اونا مسلط بودن بر شما، همه شما رو از دم شمشیر میگذروندن. ان یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه، اگر بر شما اینا دست پیدا بکنن، درباره شما هیچ نسب و هیچ پیمانی رو به رسمیت نمیشناسن. یردونکم به افواههم و تعبا قلوبهم و اکثرهم فاسقون، اینا اینجوری هن که شما رو با دهنهای خودشون راضی میکنن، در حالی که قلبهاشون از پذیرش حق ابا داره، خودداری میکنه و بیشترشون فاسقن. در آیه بعد وصف اینا رو دقیق تر میگه، میفرماید اشتروا به آیات الله ثمنا قلیلا، اینا آیات خدا رو به بهای اندکی فروختن. فصدوا عن سبیله، و از راه خدا مردم رو باز داشتن. انهم ساء ما کانوا یعملون، اینا خیلی بد عمل میکردن. لا یرقبون فی مؤمنن الا ولا ذمتن، اینا هرگز درباره مؤمنی، درباره هیچ مؤمنی، هیچ نسب و هیچ پیمانی رو به رسمیت نمیشناسن. و اولائک هم المعتدون، و اینها همون تجاوزکاران واقعی هن، اینا اهل تعدی و تجاوزن. آیات بعدی باز در همین سوره مبارکه توبه، آیات 17 و 18 هست. خب میخوام که به جای دیگه برسیم، این آیه رو ازش عبور میکنیم. در واقع آیاتی بود که اشاره میکرد به اینکه مشرکین در آباد کردن خانه خدا هیچ سهمی ندارن و خانه خدا رو فقط مؤمنین آباد میکنن. در آیه 23 و 24 خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحب الكفر على الايمان، ای کسانی که ایمان آوردید، اگر باباهاتون و برادراتون، دیگه از بابا و برادر عزیزتر که کسی نداره، اگر بابا و برادرتون هم کفر را بر ایمان دوستتر داشتند و ترجیح دادن، اونها رو به عنوان ولی خودتون، به عنوان دوست خودتون، به عنوان سرپرست خودتون انتخاب نکنید. دیگه از پدر و مادر و از برادر که نزدیکتر نداریم، هرچند شما موظفید حرمت اونها رو در دنیا نگه دارید، اما حق ندارید اسرارتون رو بهشون بگید، حق ندارید اونها رو به عنوان دوست صمیمی و یک دل انتخاب بکنید. چرا؟ چون دوستی با اونها به این معناست که وقتی سپاه دشمن داره می جنگه، الان ما در مثلا اون موقع داشتیم که یه گروهی دوتا برادر، یکیشون تو سپاه کفر بود، یکیشون تو سپاه ایمان. خب بالاخره وقتی اینجوری میشه، وقتی کار به جنگ میرسه، دیگه این آدم مؤمن یا باید برادرشو دوست داشته باشه یا رزمنده مسلمان کنار دستشو، و این دوتا وقتی با هم منافعشون متضاد شد، مؤمن باید اون برادر ایمانیش رو به برادر خونیش ترجیح بده. و من یتولهم منکم، و هر کس از شما که اونها رو دوست داشته باشه و ولایتشون رو بپذیره، فاولئک هم الظالمون، اینا اهل ظلم هستن، اینا ظالمن. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره والله لا یهدی القوم الفاسقین. پیغمبر بگو اگر باباهاتون و پسراتون و برادراتون و همسرانتون و عشیرتون، خاندانتون و اموالی که اینها رو جمع کردید و بالاخره ذخیره کردید و تجارتی که از کساد و به اصطلاح رکودش میترسید، یا خانه هایی که میپسندید، اینجور چیزها، اینجور ظواهر دنیا پیش شما محبوب تر از خدا و رسول او و جهاد در راه او هست، پس منتظر باشید تا خداوند امرش رو برسونه. فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، که اینجا یک تهدید دیگه، اگه قرار باشه شما با اونا باشید پس منتظر عذاب خدا باشید. والله لا یهدی القوم الفاسقین، فخداوند قوم فاسق رو هدایت نمی کنه. که این عبارت والله لا یهدی القوم الفاسقین به این معناست که اگر اینجور باشید که اگر پدران، پسران و برادران و قبیله شما یا اون امکاناتی که داشتید اینا در برابر خدا پیش شما دوستتر و عزیزترن، اگر اینجوری هستید پس منتظر دستور خدا و منتظر عذاب خدا باشید. خب آیات بعدی، ما چقدر زمان داریم؟ آیات بعدی آیات 34 و 35 هست. خداوند می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. خب ای کسانی که ایمان آوردید، بسیاری از احبار به اصطلاح و رهبان که اینا علما و اهل زهد در میان اهل کتاب هستند، اینها اموال مردم رو به باطل میخورن. ظاهرش اونی که قرار راهب باشه، یعنی از همه چیز بگذره و به زهد زندگی کنه، اما اینجوری هم دیگه، اموال، بسیاری از اموال مردم رو به باطل میخورن و یصدون عن سبیل الله، و از راه خدا باز میدارن مردمو. حالا خدا این اولی رو گفت برای چی؟ برای اینکه یادآوری کنه مالندوزی، اونم از راه باطل، حتی اگر توسط علما و کسانی که ظاهراً محترمترین های مردم هستن اتفاق بیفته، پیش خدا به اصطلاح جزو جرم های نابخشودنی است. بعد حالا خدا میگه اینا که مال مردم رو به باطل میخورن، و این خب مال به باطل جمع کردن جمع میشه دیگه، خدا میفرماید والذین یکنزون الذهب والفضه، و کسانی که طلا و نقره رو کنز میکنن، جمع میکنن. ما الان چقدر سکه داریم در خانه ها که اینا اگر به جریان میافتاد چقدر پول مردم شده دلار و در خانه ها مونده، و که اگر اینا به جریان میافتاد خب اینقدر گرون نمیشد دیگه بالاخره. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله، و اینها رو در راه خدا انفاق نمی کنن، فبشرهم بعذاب الیم، اونها رو به عذابی دردناک بشارت بده. این عذاب دردناک چیه؟ خدا کاملا وصف میکنه، وصف طبیعی و زنده ای میکنه از عذاب، از عذاب مالندوزان در قیامت. میفرماید که یوم یحما علیها فی نار جهنم، اون روزی که این طلا و نقره‌ای که اینا جمع کردن در آتش جهنم برش آتش می افروزند، هم یعنی آتش افروختن، هما یحمی مجهولش کرده خدا، میگه یحما علیها، انگار بر روی این سرمایه اینا آتش می افروزند، بعد این که آتش گرفت و داغ شد، فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، بر پیشانی ها و پهلوها و پشت اینها داغ میذارن، این به اصطلاح سرمایه رو که جمع کردن آب میکنن و با اونها پیشانی و پهلو و پشت جمع کنندگان و اندوزندگان مال را داغ مینهند. بعد بهشون اینجوری میگن هادا ما کنزتم لانفسکم، نمیگه یقولونه، انگار خدا داره صحنه آرایی میکنه، انگار نمایش نامه اجرا میکنه، انگار قرار ما زنده اینو از زبان ملائکه عذاب بشنویم. به خاطر همین انگار صلاحه که خدا یادمون نیاره که داره روایت میکنه، یقولونه میگه، ما انگار خودمون به اصطلاح مرکب راهوار خیال تصور میکنیم که داریم اینا رو از مأموران عذاب میشنویم خودمون. چی میگن؟ هادا ما کنزتم لانفسکم، این همون چیزیه که به خاطر برای خودتون جمع میکردین، کنز کرده بودین. فذوقوا ما کنتم تکنزون، حالا اونچه که داشتید جمع میکردید اون رو بچشید و ببینید چه مزه‌ای داره که در واقع اینطوری شما اینا رو جمع کردید. خب آیه بعدی، آیه 40 هست، خدا می‌فرماید که الا تنصروه، خدا در آیه قبلش دستور میده که برای جهاد آماده بشید، ولی یه چیزی رو خدا همیشه تأکید میکنه، آقا من به جهاد شما نیازمند نیستم، من اگه میگم بجنگید به خاطر خودتون میگم بجنگید. خدا میگه الا تنصروه، اگر شما یاری نکنید پیغمبر منو، فقط نصره الله، یادتون بیاد خداوند پیغمبر رو یاری کرد که قبلا اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین، اون وقتی که کسانی که کافر شده بودند پیغمبر رو دوم دو نفر، یعنی به عنوان نفر دوم، نفر اول ابوبکر میشد، به عنوان نفر دوم از اون از شهر مکه اخراج کردند، خدا اونجا او رو یاری کرد که اذ هما فی الغار، اون وقتی که اون دوتا تو غار بودن و ابوبکر دل تو دلش نبود، اینا کفار اومده بودن با به اصطلاح کمک یه کسی که میتونست رد پا رو شناسایی کنه، رد پای پیغمبر رو گرفته بودن تا در حرا اومده بودن، بعد دیدن که اینجا عنکبوت و امر خدا تار تنیده و یه کبوتر وحشی هم رو اون تار عنکبوت لونه ساخته و تخم گذاشته. خب اینا هم گفتن اگه کسی تو غار بود میخواست بیاد بیرون، این تخم کفتر باید میشکست و این به اصطلاح تارنکبوتا باید از بین میرفت، پس حالا که این اتفاق نیفتاده، پس یعنی اینا در غار نیستن. این در حالی بود که به اصطلاح پیغمبر و هم نشینش در غار بودن و اون هم نشینش دل تو دلش نبود و پیغمبر بهش میگفت نترس، به اصطلاح خدا با ماست. اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، پیغمبر به مصاحبش به همراهش میگفت که نترس زیرا خدا با ماست. فانزل الله سکینته علیه، و پس خداوند آرامش خود را بر پیامبرش نازل کرد و ایده او به جنود لم تروها، و او رو با سربازانی که شما ندیدید و نمیتونستید ببینید اونها رو یاری کرد. و جعل کلمت الذین کفر و سفلا، و کلمه کسانی را که کافر شدند پایین ترین کلمه قرار داد، و کلمت الله هی العلیا، چرا؟ چون کلام خداست که همیشه برتر است و بالاتر است. والله عزیز حکیم، باز ببینید این عزیز حکیم اینجور جاها خدا همیشه از این لفظ استفاده میکنه، و خدا عزیز حکیم است، خدا شکست ناپذیر است و به حکمت با به اصطلاح مؤمنین برخورد میکنه. خب ما دیگه بیشتر از این نمیرسیم آیات رو مطرح بکنیم. خدا انشاءالله به شما سلامتی بده و انشاءالله که توفیق طاعت در ماه رمضان و در غیر ماه رمضان رو داشته باشید. خدا انشاءالله همه ما رو با قرآن و اهل بیت در دنیا و آخرت مانوس بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.